بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری مرکز هنرهای نمایشی صدا تقدیم می کند.
بابا نظر، نویسنده حسن حسینی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران: محمد رضا علی، قربان نجفی، محمد یگانه، علی زرینی، بهناز بستاندوست، علی میلانی، مهرداد مهماندوست، بهرام سروری نژاد، احمد ایرانی خواه، اسماعیل بختیاری، حبیب بختیاری، رامین پوریمان، امیر زنده‌دلان، محمد حسین مجدزاده، احمد گنجی، مجید سهرابی، مهدی نمینی مقدم، مهرداد عشقیان، علی اصغر دریایی، سلمان خطی، شهرزاد عبدالحق، رازیه مومیوند، بهرام ابراهیمی، نورالدین جوادیان، سینا نیکوکار، فریبا متخصص، افسانه محمدی. کارگردان: رضا عمرانی. طراح افکت: فرشاد آذرنیا. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهلا نیساری. قسمت چهارم:
ترسو، تو لیاقت پوشیدن این لباس نداری. تو همون بچه دماغوی 10 ساله‌ای که جرأت دعوا کردن با بچه‌ها رو نداشتی. همیشه باید دیگرون حق تو رو بخورن بزنن تو سرت. اصلا کی گفته تو باید بیای جبهه؟ اومدی جبهه چی رو ثابت کنی ها؟ تو حتی جرأت نداری پای خرابکاریایی که می‌کنی وایسی. باید همیشه یه نفر پیداش از تو حمایت کنه، خرابکاریاتو گردن بگیره. چرا امروز نتونستی شلیک کنی؟ ترسیده بودی ها؟ دیدی علی اکبر چطوری مبارزه میکرد؟ اون یه مرد جنگه، نمیترسه. اون حتی خرابکاری که تو کرده بودی هم به گردن گرفت. فکر میکنی آقای نظر نجات نفهمید کار تو بود؟ من مطمئنم اون میدونه، میدونه کار تو بود. تو حتی جرأت گفتن حقیقت هم نداری. تو حتی نمیتونی به صورت علی اکبر نگاه کنی. جای تو اینجا نیست، هیچ وقت هم اینجا نبوده. تو همیشه یه ترسو میمونی، یه ترسو. الله کرم ترسو، الله کرم ترسو، ترسو.
الله کرم، الله کرم با تو هم.
به خدا تقصیر من نبود، گلوله هم تموم شده بود. خواهش میکنم بذارید بمونم، علی اکبر شاهد بود، تقصیر من نبود.
چیزی نیست، چیزی نیست، آروم باش تو. الله کرم، فقط یه خورده آروم باش، فهمیدی؟
چی شد آقا نزنه جان؟
تو حالت خوبه؟
من؟ آره من خوبم.
بیا این دستمالو بگی صورتتو خوش کن.
چرا؟
صورتت خیس عرق شده. میگم میخوای بفرستمت بهتری؟
نه حاجی خوبه.
تو باید یه چند روزی بری مرخصی.
نه لازم نیست حاجی، گفتم که خوبه.
من فکر نمیکنم.
نگران نباشید حاجی، امشب عملیات داریم.
آره میخوای محاصره سوسنگرد رو بشکنیم.
میشکنیم، من آمادم حاجی.
تو امشب نیاز نیست بیای عملیات، بمون استراحت کن.
حاجی من کاری کردم؟
نه.
خب پس من میام.
نه عملیات امشبمون زیاد سنگین نیست.
آزاد کردن سوسنگرد زیاد آسون نیست، نیرو نفر میخواد.
حالا یه نفر کمتر هیچ اتفاقی نمیفته.
پس ما رو دست کم گرفتی حاجی.
دیگه رو حرف بزرگتر حرف نیار، فهمیدی؟ امشب میمونی.
سلام حاجی.
سلام علی اکبر.
علی کرم سلام.
سلام.
چی شده علی اکبر؟
حاجی آقای رستمی و دکتر چمران اومدن، منتظر شما هستن.
علی کرم کجا؟
برم استراحت کنم حاجی، ما که امشب لیاقت عملیاتو نداریم، از ما بهترون هستن.
چش شده حاجی؟
تو رفیقشی، تو باست بگی چش شده.
من از کجا بدونم، الان چند روزه که با من حرف نمیزنه.
ببین چشه، حال و روز درست حسابی نداره.
چشم، امشب عملیات نه؟
به امید خدا.
ما را میبرید دیگه؟
آره.
فقط حاجی سفارش نکنم.
میدونم علی اصغر رو نمیبرم.
مادرم خیلی سفارش کرده مراقبش باشم.
حواسم هست. خیلی خوب، تا من میرم پیش دکتر چمران و رستمی، تو هم برو کرامت و آقای فرهادی رو پیدا کن، بگو امشب برای عملیات آماده بشن.
رو چشمم حاجی.
اون روزا کار تدارکات خیلی سخت بود، درگیری های سیاسی به جبهه ها هم کشیده شده بود. رئیس جمهور وقت بنی صدر که فرمانده کل قوام بود با بچه های سپاهی و داوطلب هم فکر و هم رأی نبود، برای همین مشکلات زیادی داشتیم. برای نیروهای گردان یکم صحبت کردم، وقتی حرفم تموم شد بچه ها خیلی داغ شدن. یه حالتی به وجود اومد که تصورش اصلا آسون نیست. بچه ها دیگه سوال نمی کردن که مقابل چند لشکر قرار می گیرن یا دشمن چند تا تانک داره. بعد از صحبتهایی که برای فرمانده گروهانا کردم، رفتم پیش رستمی و دکتر چمران.
شنیدم برای بچه های گردان سخنرانی کردی.
حالا یه سری بحثای سیاسی بین بچه ها بود که اصلا شکل خوبی نداشت. بچه ها رو روشن کردم که حواسشون جمع باشه. کارم که اشتباه نبود دکتر؟
نه به جا بود.
آقای نزنه جان خوب شد صحبت کردی، نباید بذاریم این بحثا باعث تفرقه بین بچه ها بشه.
بله.
آقای رستمی درست میگم.
دکتر وقتی با دشمن درگیر شدیم معلوم میشه بالاخره ما تکاور شدیم یا نه.
این شانه که تکاور شدید.
نزنه جان آماری از عراقی ها دارید؟
دو لشکر پیاده عراقی روبرون هستن، 300 تا تانک هم اونا رو پشتیبانی میکنن. اکثر نیروهای این دو لشکر از نیروهای ویژه ارتش صدام.
کلا قرمزا؟
بله همونا.
چقدر نیرو آماده عملیات کردی؟
والا یه گروهان برای مرحله اول، دو گروهان هم برای پشتیبانی مراحل بعد.
همین گروهان شما کفایت میکنه، شما یه گروهان آماده کنید.
من امشب خودم میخوام همراه نیروها بیام، یه گروهان دیگه هم آماده کنید.
چون عراقی ها از سمت راست جاده کرخه فشار زیادی آوردن، من خودم از اون سمت میرم. از طرف دیگه سوسنگرد باید وارد بشم. آقای نظرنژاد شما هم از سمت چپ بیایید که اگر نیروهای عراقی خواستن از داخل شهر فرار کنن اونا رو بگیرید. حتی ممکنه بخوان ما رو دور بزنن، باید مراقب باشید.
دکتر نیروهای ارتشی چی کار میکنن؟ همشون میخوان بجنگن یا نه؟
این مردک بنی صدر نمیذاره کار کنه. بنی صدر خیال میکنه اگه سوسنگت سقوط کنه میتونه اونو پس بگیره. ولی پیام امروز امام همه رو زنده کرد. الان معلوم نیست بذاره ارتش به ما کمک کنه یا نه.
آتیش توپخونه چی میشه؟
تک زدن و اجرای عملیات آتیش پشتیبانی میخواد.
سرگرد اسلوبی گفته هر جایی به هر میزانی آتش توپخونه بخواید رو من میتونید حساب کنید. اونی که بالاست اگه بخواد میاره. شما منتظر آتیش توپخونه از جای دیگه نباشید. هرچی از لوله اصلحتون در بیاد به همون نگاه کنید.
بخش. فکر کنم شما رو صدا میکنم.
آره بیا تو.
اگه اشکالی نداره میخوام تنهایی با تو حرف بزنم.
برو ببین چی کارت داره.
خیلی معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
سلام آجی.
سلام. چی شد علی اصغر؟
شنیدم امشب عملیاته.
خب
پهلوان. منم پهلوانم.
تو کجات به پهلوانا میخوره؟
برای اینکه بیام با دشمن بجنگم پهلوانم. من تا فردا صبح نمیتونم آروم بگیرم. نمیتونم اینجا بمونم.
خوب گوش کن علی اصغر. سازمان عملیاتی ما امشب اینه که یه گروهان از گردان ما باید بمونه برای پشتیبانی. ما که جلو میریم خسته و کوفته میشیم دیگه. بعد شما باید بیاید کمکمون.
آجی باور کن روزی هزار بار میرم جلو آینه گوشامو نگاه میکنم. نه دراز شده نه پشتش مخملیه.
حرفامو باور نمیکنی؟
تا فردا صبح شما عراقی‌ها رو از سنگراشون بیرون میکنید. اون وقت ما بیام چی بگیم؟
تو چرا فکر میکنی کمک کردن فقط جلو جنگیدنه؟
که میدونم میاتیش از گوره کی بلند میشه. همش تقصیر علی اکبره. علی اکبره که شما رو اینطوری بار کرده. براش برم.
علی اصغر. همون از بچهای این دوره زمونه. اون شب حال و هوای خاصی داشت. هیچ زبانی قادر به تصور اون فضا نیست. قبل از حرکت ما دکتر چمران با نیروهاش رفتن. ما هم دنبال اونا رفتیم. دکتر چمران خیلی سریع حرکت میکرد. تا ما اومدیم به جنبیم رفته بود. دکتر چریک برزیده و با تجربه بود. وقتی به سمت سوسنگرد حرکت کردیم نیروهای داخل شهر حسابی درگیر شده بودن. اصل درگیری‌ها سمت چپ منطقه هورالهاویزه بود. مهماتی که با خودمون برده بودیم و به محورهای دکتر چمران و رستمی بردن. با هیچ جا ارتباطی نداشتیم. حدود ساعت 9 محاصره سوسنگر چکسته شد. عراقی ها به سمت ازگان عقب نشینی کردن. دیدم چند تا تانک عراقی از طرف سوسنگرد برگشتن. سرگردون مونده بودن که از کدوم طرف برن. جوون قد بلندی که اسمشو نمیدونستم اومد و گفت من میرم گلوله آرپیجی بیارم. رفت و بعد از مدتی با 30 تا گلوله آرپیجی که داخل پتو پیچیده بود برگشت. یه مسیر 12 کیلومتری رو دویده بود. وقتی رسید نقش زمین شد. رفتم بالا سرش رو دیدم شکمش کاملا پاره شده و همه روده‌هاش بیرون ریخته. با یه دست روده‌هاشو گرفته بود تا خودشو به ما برسونه. سرشو تو دستام گرفتم. گفت گمون نکنم بی صاحبم. اون کسی که باید بیاد میاد. بعد دو سه بار یا الله گفت و شهید شد. بعدها فهمیدیم اون جوان اکبر گودرزی از نیروهای تهران بود.
جنگ و هیچ قلمی، هیچ کلمی، هیچ کتابی نمیتونه تعریف کنه. جنگ و فقط جنگ میتونه تعریف کنه.
20 سالش بود کرامت. دیشب کلی سر به سر هم گذاشت.
علی اصغر گلوله غریبه و آشنا نمیشناسه. وقتی از لوله یه تفنگ در بیاد حق و ناحق و با هم میبره.
هر عمر بشد عمر دیگر داد خدا. هر عمر فنا نماند نک عمر بقا. عشق آب حیات است در این آب دراف. هر قطره از این بر حیاتیست جدا.
میدونی چی آقای فرهادی؟ این که میگن جنگ بده، تازه دارم میفهمم جنگ خیلی بده. ولی این جنگ با جنگای دیگه خیلی فرق میکنه. به جای اینکه تو رو از خودش دور کنه، ازش متنفر بشی، بیشتر عاشقت میکنه.
گوش کن کرامت جان، اون چیزی که باعث شده تو جوان 30 ساله علی اصغر 18 ساله من فرهادی 60-70 ساله رو بکشم اینجا، عشق به وطنه، غیرت ایرانیه که نمیذاره هر کس و ناکسی پاشو تو خاک کشورت بذاره. ولی این یه روی سکه است. در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. عقل گوید شش جهت حد است، بیرون راه نیست. عشق گوید راه هست و رفتم من بارا.
چقدر قشنگ بود، به دلم نشست.
خب هرچه از دل برایت بر دل نشست.
شرمال کی بود آی فرادی؟
حضرت مولانا. اینا که شهید شدن و رفتن عاشق بودن، عاشقتر از من و تو. ما باید به حال خودمون گریه کنیم که چرا ما عاشق نیستیم. اگرم هستیم خب پس حتما کامل نیستیم. جبهه مدرسه عشق و عاشقیه، سنگراش کلاس این مدرسه است، تو شاگرد این مدرسه ای. بعضی ها مثل اکبر گودرزی درسشونو خوب یاد گرفتن و با نمره قبولی رفتن، بعضی هاشونم مثل من هنوز نفهمیدن هاشونو تو چه مدرسه ای و سر چه کلاسی گذاشت.
من قبل از اینکه بیام اینجا فکر میکردم خدا رو فقط توی سجاده، دعای جوشن کبیر و مسجد باید پیداش کرد. انگار اشتباه فکر کردم.
یادم روحانی مسجدمون یه بار گفت خدا از رگ گردن بهت نزدیکتره.
ای کرانی ندارد بیابان ما، قراری ندارد دل و جان ما. جهان در جهان نقش و صورت گرفت، کدام است از این نقش ها آن ما؟
خوبی؟
سلام آجی.
سلام. سلام آقای فرهادی. سلام کرامت.
سلام آقای نظر.
سلام پهلوون، حال احوال؟
مثل شما. خیلی از این بچه ها برای اولین بار پاشونو تو همچین جایی گذاشتن. ناراحتی علی اصغر؟
نمیدونم.
گوش کن، امروز اینا شهید شدن، فردا هم نوبت ما میشه. اشتباه میکنم آقای فرهادی؟
نه.
کرامت که اگه با گله و فشنگ شهید نشه حکمن با دود سیگار شهید میشه. تو این همه سیگار رو از کجا میاری؟
حاجی اینا غنیمت جنگیه.
کیو هست؟
آقای لستانیه.
آره
خودشه.
سلام برادر.
سلام.
سلام علیکم.
چیزی شده آقای لستانی؟
حاج آقا
جونم،
اون ماشینی که اونجا هست ماشین مهماته، باید اونو به مسجد جامع سوسنگرد برسونید.
آقای رستمی مگه درگیری ها تموم نشد؟
هنوز نه.
یعنی هنوز سوسنگرد تو محاصره است؟
محاصره شکسته شده ولی کامل نه.
کسی مسجد جامع رو بلده؟
رو کسی حساب باز نکن، کار کار خودته. بگم اونم باید تنها بریم.
من با شما میام، کارم رانندگی با ماشین های سنگین بوده.
پس منم میام دیگه.
باز شروع کردی علی اصغر. من با حاج آقا فرهادی میرم.
خیلی خوب، پس دست به جنبونید که بچه ها اونجا گیرن.
رو چشم.
یا علی.
یا علی. بریم آجا و فرهادی.
بریم. بریم پهلمون. بریم.
من و آقای فرهادی حرکت کردیم. وارد شهر که شدیم اول فلکه سوسنگرد آتیش توپخونه دشمن ریخ رو سرمون. ماشین رو نتونستن بزنن ولی اطرافش رو میزدن. دیدم دو نفر از بچه‌ها از اون طرف دارن میان. پرسیدم چی شده؟ گفتن درگیری اطراف رودخونه و بستانه. عراقی‌ها قبل نشینی کردن و اون طرف پل مستقر شده بودن. این طرف پل نیروهای خودمون بودن. فلکه رو دور زدیم و به سمت نیروهای خودمون رفتیم. وقتی رسیدیم اونجا درگیری اوج گرفته بود. بعد از اینکه محاصره سوسنگرد به طور کامل شکسته شد، هر کدوم از گردانا تو منطقه‌ای که از قبل تعیین شده بود، به حالت پدافندی مستقر شدن. 40 شبانه روز در حالت پدافندی بودیم. عراقی ها قرار بود که شب اربعین تک بزنن. شب سیوم محرم قرار گذاشتیم با 100 نفر علیه اونا وارد عمل بشیم. همون شب رفتیم سنگر نیروهای ارتش. اونا تمایلی به رزم شبانه با دشمن نداشتن.
محمد حسن چی شده؟
هیچی رضا.
یعنی چی؟
یعنی این که رو کمک نیروهای ارتشی حساب باز نکنه.
اینو کی گفت؟
سرگرد اسلوبی.
این که خیلی بد میشه.
همینی که هست.
تو رو صدا میکنم محمد حسن.
کیه؟
از بچه های ارتشه.
سلام آقای نصر نشاط.
اوی خدا بخش.
کجایی تو مرد؟
مرمونت برم. ما که اینجاییم، تو کجایی؟
اینجا که جای شما هست، ما رو اشتباه آوردن اینجا. سلام آقا، معذرت میخوام، من دیگه آقای نزنه چرا دیدم دیگه فراموش کردم سلام علیکم.
خواهش میکنم.
آقا رضا از بچه های گل، آقای خداوخشم از دوستان قدیم هم باشگاهی.
اینجا اومدی واسه چی؟
خبر رسیده که عراقی ها میخوان تک بزنن.
خب
100 نفر از بچه ها رو آماده کردیم برای عملیات امشب. از سرگرد اسلوبی خواستم کمکمون کنه ولی انگار
هیچ هماهنگی بین بچه های سپاه ارتش نیست. خیلی بده.
ارتشی ها قادر به کار شبانه نیستن. اگه شما میخواید شبانه وارد عمل بشید، من در خدمت شما هستم.
شما چند نفرین؟
فقط خودم. شما به من نیرو بدید، انجام عملیات با من.
بله خب باشه، پس با ما بیا.
فقط یه چیزی.
چی؟
شما یه درخواست از ارتش برای من بنویسید.
چرا؟
چون من مأمورم و مایل نیستم مشکلی ایجاد بشه. نیروهای عادی ارتش فقط آموزش جنگ کلاسیک دیدن. مطالبی که شما میگید من درک میکنم، چون هم آموزش دیدم هم تجربه عملی دارم.
باشه، مشکلی نیست.
فقط این حرفایی که الان اینجا زدیم بین خودمون باشه.
خیالت راحت، بیا با هم بریم تا درستش کنم. برگشتیم سنگر و با سرگرد اسلوبی صحبت کردم. ایشون گفت اگه ستوان خدابخش حاضر باشه من حرفی ندارم. ستوان خدابخش احترام نظامی گذاشت و گفت بله قربان، من حاضرم. سرگردم یه نامه نوشت. بعد من و فریدون خدابخش به سنگر خودمون برگشتیم. یه هلیکوپتر عراقی خط پدافند ما رو کوبید. فاصله هلیکوپتر از ما زیاد بود. ابراهیمی متصدی تیربار میخواست اونو بزنه.
آجاقا نظر نشاد، این هلیکوپتر ما رو خیلی اذیت میکنه. بهش بگو بره.
ابراهیمی، این هلیکوپتر زبون نفهمه. زبون منو که نمیفهمه. باید با یه زبون دیگه باش حرف زد.
زبونش هم دست توه، تو باید بهش بگی بره.
آره ابراهیمی، تیربار تو به هلیکوپتر نمیرسه، خودتو خسته نکن.
اینو ایتو توسیر مفت و مجنی به تیربار نبستم که الان میزنم شما نگاه کنی.
ای والا آفرین ابراهیمی، دمت گرم. زبونشو فقط خودت بلدی. خب همه دیگه آماده باشین، میخوام حرکت کنیم. تنها خواهشی که ازتون دارم اینه که در طول مسیر تا زمان عملیات هیچ کس بدون دستور من حق تیراندازی نداره. فهمیدین؟ با ذکر یه صلوات حرکت میکنیم. راه رفتن روی زمینای شخم زده اونجا مشکل بود. به کانالی که نزدیک عراقیا بود رسیدیم. 7-8 نفر فرستادم تا ببینم وضعیت چطوریه. عراقیا صبح که از خواب بیدار می‌شدن مثل کلاغ رولوله‌های تانکشون می‌نشستن و نگاه می‌کردن. تاریک روشن صبح وقت خوبی برای زدن اونا بود. یه عراقی برای قضای حاجت از سنگرش بیرون اومد. چشمش که بهمون افتاد، پا گذاشت به فرار. عرفانی هم با کلاشینکوف اونو زد. یه دفعه عراقی‌ها از سنگر ریختن بیرون. تانکاشون روشن شد و ما برگشتیم تو کانال. عراقی‌ها با تیربار و دوشکا ما رو می‌زدن. عمونمون بریده بود. آتیش پشتیبانی با خمپاره شروع شد. آتیش توپخونه نداشتیم. درگیری خیلی سختی شد. به بچه‌ها اشاره کردم برن عقب. ما نتونستیم اون شب به هدفمون برسیم. بعد از درگیری یه تیم 5 نفره برای شناسایی تشکیل دادیم.
سلام بازی.
سلام، بشین فریدون.
چیزی شده آجی؟
چند تا از بچه ها رو فرستادم برای شناسایی.
خب
روستای مالکیه رو که میدونی کجاست؟
به سمت ازگانه.
آره آره، ازگانم تو مسیر سوسنگرده.
بله،
بچه های شناسایی خبر دادن که عراقی ها روستا رو تخلیه کردن و کنار همون جاده خاکیه روستای مالکیه موضع گرفتن. بعدم از طرف دیگه منطقه دوب هردان تانکاشون رو بیرون کشیدن.
یعنی قصد حمله داره؟
دقیقاً. ما میتونیم نیروهای دیدبان رو بفرستیم تو روستا. اینطوری به جاده مسلط میشیم و با آتیش توپونه اونا رو میزنیم.
تعداد تانگاشون چند تا؟
100 تا.
یا سگه دوشت.
بله.
خب چرا به بچه های ارتش خبر نمیدید؟
ده مشکل همینجاست. مگه ندیدی فرمانده گردان ارتش چی کار کرده؟ اطراف مقر گردان خودشو سیمخاردار کشیده، جلوی درم دژبان گذاشته. چند بار بهش گفتم کار درستی نیست، اما به خرجش نرفت.
باجی ما که توپ و تانگ نداریم. اینی که شما میگید ادوات سنگین و نیمه سنگین میخواد.
بله دیگه، ولی متاسفانه نداریم. این ناهماهنگی بین ارتش و سپاه به ضرر هممونه.
نیروی پیاده دشمن چقدره؟
ما تخمین زدیم در حدود 3 گردان نیروی پیاده داشته باشه.
خب پس هیچ جوره نمیتونیم جلوشون رو بگیریم.
چرا میشه؟
چطوری؟
مستقیم بریم پیش مسئول ادوات ارتش.
شوخی میکنی؟ الان خودت گفتی نمیشه.
کار نشد نداره.
چطوری میخوای از دژبانی بری داخل؟
از در دژبانی نه، از روی سیم خار داره.
اینطوری اوضاع بدتر میشه آجی.
بدتر از این؟
اینطور که معلومه فکر همه جوشی کردی.
میخوام برم اونجا.
باشه.
فقط یه چیزی،
شما الان برین پیش آقای بزمارا و بگین بچه ها رو آماده باش نگه دارن.
چشم جی.
20 بهمن ماه 59 بود. قرار شد نیروهای گردان ما برن مرخصی. بعد از 2-3 روز به طرف مشهد حرکت کردیم. با استقبال پرشور مردم به منزل رفتم. روزی که دنبال کار شخصی خودم بودم به مرکز سپاه رفتم که دیدم همه ناراحتن. پرسیدم چرا ناراحتی؟ گفتن رستمی که به همراه 3 دیگه از مشهد به تهران میرفت تصادف کرده و به شهادت رسیده. اون عازم منطقه بودن. وقتی رستمی زنده بود نیروها بهش لقب بابا داده بودن. بعد از شهادت رستمی این لقب به من رسید و من شدم بابا نظر.